بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 25 صفحه 18 اهدنا الصراط المستقیم الآیه تدل على رجحان طلب الخیر من الله تعالی سیما اصل الخیر در اساسه و هو الصراط المستقیم. بحث از سوره هم داشتیم به نحوی که مناسب با بحث در آیات الاحکام باشد، یعنی از آیات حکم تکلیفی رو استخراج میکردیم. در تمام این آیاتی که ذکر شدن توجه کردید که ما خود همون آیهی که ذکر شده بودن تفسیر کردیم، ولی در این آیه اهدنا الصراط المستقیم میخواییم ما بقیه سوره رو تفسیر کنیم. لذا به دنبال اهدنا الصراط المستقیم نوشتیم الآیه، یعنی اذکر الآیه الاخره ها، و این نشون میده که ما مجموعی اون باقی مونده سوره رو میخواییم یه جا تفسیر کنیم. میفرماد که این آیه تعلیم میده به ما که از خداوند طلب کنیم، منتها مصداقی که در اینجا طلب شده هدایته، و اون هم هدایت به صراط مستقیم. از ظاهره آیه اینه که شما هدایت به صراط مستقیم رو از خدا طلب کنید، چون از کردم که این سوره حالت تعلیمی داره، به ما یاد میده که چه بکنید. وقتی می فرماد بگیر اهدنا الصراط المستقیم، یعنی از خدا این رو طلب کنید. به ظاهر طلب ما اختصاص دارد به هدایت الی صراط المستقیم، ولی در باطن باید گفت که این آیه دلالت می کند بر این که هر خیری را از خدا طلب کنید، منتها هدایت الی صراط المستقیم مهمترین خیر و اساس خیره، لذا او رو فقط ذکر کرده. ایلا اینطور نیستش که ما خواستمون از خدا فقط هدایت الی صراط المستقیم باشیم، بلکه خواستمون از خدا تمام خیر هاست. پس این آیه طلب خیر من الله رو راجح قرار میده. حالا راجح به معنای واجب یا راجح به معنای مستحب، چه واجب باشد چه مستحب باشه، حکم تکلیفی میشه. وقتی حکم تکلیفی شد، بحث ما در تفسیر این آیه میشه بحثی که مناسب است با بحث در آیه الاحکام. بعد از اینکه این مطلب رو بیان میکنن و رجحان طلب خیر رو ذکر میکنن، میپردازن به بیان صراط مستقیم که صراط مستقیم چیست. سه تا تفسیر در مورد صراط مستقیم شده که هر سه رو ذکر میکنن. تفسیر اول اینه که مراد از صراط مستقیم دینه، اون هم دین اسلام. تفسیر دوم مراد از صراط مستقیم پیغمبر و ائمه علیهم السلام که رؤسای دینه. بعد از اینکه این دو تفسیر رو ذکر میکنه، داوری رو که مرحوم طبرسی بین این دو تفسیر آورده میاره. مرحوم طبرسی فرموده ما تفسیر اول رو اگر بگیم، تفسیر دوم هم در ذهنش هست، چون وقتی بگیم مراد از صراط مستقیم دینه، خب اولیاء دین هم که پیغمبر و ائمه علیهم السلام اونام داخلن، اونام داخلن. قهرن ما با انتخاب تفسیر اول تفسیر دوم رو انتخاب کردیم، ولی اگر تفسیر دوم تنها رو انتخاب کنیم، تفسیر اول ندیده گرفته شده. پس بهتر اینه که ما تفسیر اول رو بگیم که تفسیر دوم هم در ذهن نشست. به این تعبیر نمیگه، میگه بهتر اینه که صراط مستقیم رو عام قرار بدیم. این همون تفسیر اوله که صراط مستقیم رو عام قرار میده. بعد از این که قول مرحوم طبرسی نقل میشه که قولش تایید تفسیر اوله، ایشون وارد تفسیر سوم میشه. تفسیر سوم اینه که مراد از صراط مستقیم عبادته، و شاهدم بر این تفسیر داریم. در سوره یاسین داریم معنی بدونی هازا صراط مستقیم، عبادت کنید، عبادت هم صراط مستقیمه. پس صراط مستقیم رو میتوانیم تفسیر کنیم به عبادت به شهادت همین آیه که از سوره یاسین خونده شد. این سه تا تفسیر رو برای صراط مستقیم میاد. خب در هر سه تفسیر این مطلب هست که طلب خیر کردن از خدا راجعه. طلب خیر کردن یه نوع دعاست. پس ما از اینجا استنباط میکنیم که دعا راجعه. دقت میکنیم که کردیم چطوری ایشون وارد بحث شد. این ارتباط عبارات محقق ارجبیلی مهمه که باید دونسته بشه. ایشون میگه این مطلبی رو میگه، بعد وارد یه توضیح مفصلی میشه، دوباره تفریعا در اون مطلب قبلی یه عبارتی میاره. این تفریعات باید روشن باشه، نه تنها در عبارتیشون، در همه عبارت باید روشن باشه. منتها در عبارت ایشون خیلی این مسائل وسیعه. یعنی نگاه میکنید ببینید همونطور که عرض کردم بین فرع و متفرع علیه یه فاصله زیادی میندازه، به طوری که آدم اصل مطلب رو یادش میره، بعد دو مرتبه فرع رو که وارد میکنه نمیدونه به کجا این فرع رو ببنده. به نظر میاد که مربوط به مباحث اخیره، در حالی که مربوط به گذشته است. ایشون در ابتدای بحث میگه که طلب خیر من الله راجحه. خب طلب خیر من الله دعاست، پس نتیجه این حرف اینه که دعا راجحه. بعد اینطور وارد بحث نمیشه، میگه طلب خیر من الله راجحه، به خصوص اگر خیر دین اگر خیر صراط مستقیم باشه، به مناسبت وارد بحث صراط مستقیم میشه. صراط مستقیمی که تموم شد میگه پس دعا مستحبه، پس دعا راجعه. این پس دعا راجعه تفریه بر همین طلب الخیر من الله تعالی راجعه هست شده، متفرده بر این شده. وقت ابتدا میگه تفریه، میگه که دعا راجعه، بعد میگه دعا مستحبه. یعنی اول میگه دعا مشروعه، بعد میگه دعا مستحبه. مشروع بودن با مباح بودن هم سازگاره. بعد ترقی میکنه میگه دعا مستحب، یعنی از درجه مباح یه خود بالاتر میره، میگه مستحب. بعد متوجه میشه که این متعلق دعا شیء حاصله. بالاخره ما که داریم میگیم اهدنا الصراط المستقیم، یا مرادمون از صراط مستقیم دینه، دین الان برامون حاصله. آیا میتوان حاصل رو هم دعا کرد؟ این سوالی پیش میاد که دعا همیشه تعلق میگیره به امری که مفقوده و ما از خدا درخواست میکنیم که اون مفقود رو برای ما موجود کنه. اما چیزی که موجوده دعا کنیم که خدا برای ما موجود کنه، آیا این شدنیست؟ جواب میدن بله، دعا مستحب است مطلقا. بعد مطلقا رو تفسیر میکنن حتی در صورتی که متعلق دعا حاصل است و ما بقای اون متعلق دعا رو طالبیم، حدوثش انجام شده، بقایش طالبیم. بعد به اینجا که میرسم یه نکته دقیقی رو استخراج میکنم. اگر ما حدوث شیء رو و بقای شیء رو از خدا میخواهیم، معلوم میشه که خودمون کاری نیستیم. زیرا اگر خدا به ما میداد و ما توانایی ابقا داشتیم، دیگه بقا رو از خدا نمیخواستیم، در حالی که بقا رو هم از خدا میخواهیم. از اینجا میفهمیم که هم حدوث اشیا دست خداست، هم بقا اشیا دست خداست و ما کاری نیستیم. بنابراین باید همیشه اعتمادمون بر خدا و توفیقی باشد که از ناحیه خدا به ما میرسه. خب پس باید اعتماد بر خدا و توفیق باشه. اینجا که میرسن یه نکته مهم، باز یک مطلب مهمی رو اشاره میکنن و اون اینه که پس ما باید منقطع الالله شدیم، منقطع الالله شده، زیرا همه چی از جانب خدا حدوثن و بقاءن، هیچی از جانب ما و دیگران نیست. بنابراین هر چی میخواهی باید از خدا بخواهی و این معناش همون انقطاع الاللهه. انقطاع الالله یعنی بریدن از کل ماسبا و متصل شدن به الله تعالی تنها. توجه میکنم چطور مطلب منظم و ردیف بیان شد. اول گفتن آیه دلالت میکند بر رجحان طلب خیر، بعد گفتن به خصوص اگر خیر صراط مستقیم باشد و صراط مستقیم رو توضیح دادن. بعد متفرعاً بر اول بحث استفاده کردن که دعا مشروعه، بعد گفتن که بلکه مستحب، بعد دیدن که متعلق دعا در اینجا موجوده، گفتن مطلقا مستحب، چه متعلق دعا مفقود باشه چه موجود باشه، که اگه مفقود باشه حدوثش را طلب میکنیم، اگر موجود باشه بقاش را طلب میکنیم. بعد گفتن حالا که معلوم شد که ما همه چیز را حدوثن و واقعا باید از خدا بخواهیم، معلوم میشه که خودمون کاری نیستیم، همه کار خداست، پس ما باید از خدا بخواهیم که انجام دهد و توفیق دهد، هم انجام دهد هم توفیق دهد که ما این امر رو ادامه دهیم. و بعدم نتیجه گرفتم که پس باید منقطع الالله بشیم، از کل ما سوا ببریم و منقطع الالله بشیم. با این بیان تفسیر سوره حمد رو تمام کرد، که کل آیاتی که از سوره حمد باقی مونده یه جا در این آخر تفسیر شد، آیات قبل تیکه تیکه تفسیر شد و این آیات آخری با هم تفسیر شد. صفحه 25 این صفحه 18 هم اهدن صراط المستقیم، آیه دلالت می کند بر رجحان طلب خیر من الله تعالی، من الله متعلق به طلبه نه متعلق به خیر، سیما اصل خیر و اساس خیر که هو صراط المستقیم است. خب حالا اینجا صراط المستقیم بیان می شود. ای دین الاسلام، مراد از صراط مستقیم دین اسلام، این تفسیر اول. قاله المفسر، این تفسیر مفسر گفت که تفسیر عام. تفسیر دوم، نقیل انه النبی و الائمه علیه السلام، ائمه ای که القائمون مقامه، یعنی مقام النبی. و این قول دوم مروی است عن ائمتنا علیه السلام، قاله الشیخ ابو علی توسی رحمه الله، این قول دوم ایشون بود. ثم قال، این توسی در داوری بین این دو تفسیر، قاله که تفسیر اول اولاست زیرا شامل تفسیر دوم هم می شود، در خلاف تفسیر دوم که شامل تفسیر اول می شود. اون اعم رو ما انتخاب کنیم اولاست، زیرا که اخص در ضمن اعم موجود. ثم قال الاولا حمد الآیه علی العموم، که همون تفسیر اوله، یعنی اختصاص ندیم به نبی و این علیه السلام، بلکه بگیم دین اسلام که شامل این بزرگواران هم بشه، چون اینا رؤسای اسلام. اولا این است که هم کنیم آیه رو بر عموم، تا داخل شود جمیع و ذالک فیه، یعنی در این عموم، جمیع و ذالک یعنی هم دین هم رؤسای دین، زیرا صراط مستقیم دینی است که هم احکام توش هست، هم توحید توش هست، اعتقادات توش هست، هم ولایت توش هست، هم نبوت، همه چی توی این دین هست. دین فقط احکام تنها که نیست، احکام هست، اخلاق هست، اعتقادات هم هست. خب از جمله اعتقادات ولایته و از جمله نبوته، وقت نبی و ائمه علیهم السلام داخل در این قسمت میشه. توجه میکنید دین رو اگر عام قرار بدیم، نبی و ائمه جز اعتقادات میشن و اعتقادات هم جزی از دینه، پس دین شامل این بزرگواران میشه. یعنی صراط مستقیم دین است، دینی که امر الله تعالی به، که اون دین عبارت است از توحید و عدل و ولایت، من اوجب الله تعالی طاعته و چیزهای دیگر، بقیهش هم نگفته، اخلاقیات و احکام، این همه دین است. یکی از اقسام، یکی از بخش های دین، ایمان به نبی و ائمه علیهم السلام. پس اگر صراط مستقیم را آن بگیری، شامل اون دومی هم میشه. این نظر مرحوم طبرسی. حالا مرحوم حضرت اردبیلی نظر میدن، ولا یخفی المسامحه فی تفسیر ثانی، تفسیر ثانی مسامحه داره، چون در تفسیر ثانی از تفسیر ثانی انحصار فهمیده میشه، انحصار مسامحه داره، ولی تفسیر ثانی تفسیر خوبیه، تفسیری که روایت هم طبقش داره، روایت شده از این بپس، نمیشه که باطله، انحصارشو نباید درست کنیم، این نباید بپذیریم. ما باید بگیم نبی و ائمه علیهم السلام مصداق اتم یا جزء اتم دینه، ولی انحصار به سلام، انحصار به ائمه و نبی علیهم السلام درست نیست، به طوری که بگیم اهدنا الصراط المستقیم، یعنی ما رو به ائمه و دین هدایت بکن، و ائمه و نبی هدایت بکن و بقیه رو ندیده بگیریم. درسته که اگر ما به سمت نبی و ائمه هدایت شدیم، کلمات اون بزرگوان رو که همون اخلاقیات و احکامی نیز معتقد خواهیم شد و در نتیجه کل دین مراد میشه. در تفسیر دوم من با این بیانی که میگیم کل دین مراد میشه، ولی باز هم تعبیر کنایی میشه، یعنی به طور صریح کل دین اراده نشده، به طور صریح ائمه و نبی اراده شده. بعد چون نبی و ائمه کلماتشون بیان اخلاقیات و احکامه، اخلاقیات و احکام هم اراده شد، که اراده احکام و اخلاقیات به صراحت دیگه انجام نشده بلکه به کنایه انجام شده. از این جهت تسامح نمیگیم باطله، این تسامح اون اولی رو اگر گفتیم این تسامح دیگه درش هست. توجه کردیم تفسیر ثانی تسامحی که هست مربوط به اصل تفسیر نیست، مربوط به عمومیتیست که از این تفسیر میخوام استفاده کنیم که عمومیت از طریق کنایه ثابت میشه، ولی در اولی تفسیر هم ثابت شد. پس تسامح در ترک تصریح شد، نه تسامح در تفسیر ثانی، و مرادم همینه که در ترک تصریح تسامح. من دارم توضیح میدم برای اینکه که فکر نکنیم که تفسیر دوم مسامحیه. تفسیر دوم در روایات آمده، نمیشه که مسامحیه، هرچیزم این در عدم تصریحش تسامحیه. امام هم که داره بیان میکنه فرد شاخص یا جزء مهم دین رو داره بیان میکنه و نمیخواد انحصار بده. خب این دو تفسیر بود. تفسیر سوم، او عبادت الله فقط دون غیری، یا مراد از صراط مستقیم فقط عبادت خداست دون غیر عبادت که بقیه دینه، چون دین همش عبادت که نیست، دین بخشش عبادته. پس مراد از صراط مستقیم رو عبادت تنها بگیریم نه بقیه. کما یدل علیه بعض آیات مثل قول خداوند و انبودون یاد صراط مستقیم. این سه تا تفسیر بود برای صراط مستقیم. حالا فیدالله، یعنی فیدالله این آیه مذکور که اهدنا الصراط المستقیم تا آخره است، این یدالله، نه این تفسیر به عبادت یدالله. البته اگه تفسیر به عبادت هم بیاد اشکال نداره، چون عبادت مشتمل بر دعا نیز هست، اگر عبادت مشروعه دعا هم که در ضمنش مشروعه. فیدالله را اگه تفریح بر عبادت الله فقط بگیرید اشکالی نداره، از اگه تفریح بر همون مطلب اولی که عرض کردن بگیرید بهتره، که اینطور بود آیه تدل علی الرجحان طلب الخیر فیدالله علی مشروعیت دعا. این خوب میشه، دلالت میکند بر مشروعیت طلب خیر، و طلب خیر دعاست، فیدالله علی مشروعیت دعا. فیدالله علی مشروعیت دعا بل علی استحبابه. از کدام مشروعیت با اباحه سازگاره، فقط حرمت کنار گذاشته بشه میشه مشروعیت، حد اکثر کراهت هم کنار بذاریم. پس اباحه داخل میشه در مشروعیت. ایشون ترقی میکنه از اباحه، میگه بل علی استحبابه، نه تنها بر مشروعیت دلالت میکنه بلکه بر استحباب دلالت میکنه. مطلقا رو قید استحباب تنها نگیرید، هم قید مشروعیت بگیرید هم قید استحباب، اینطور میشه فیدالله علی مشروعیت دعا مطلقا، و باز بل یدالله علی استحباب دعا مطلقا. وقت مطلقا یعنی چی؟ خودش معنا کرده حتی لثبات الامر الذی علی، حتی اگر دعا تعلق بگیرد به ثبات امری که اون دعا کننده بر اون امر هست، یعنی متعلق دعا حاصله، متعلق دعا حاصل ثبات بر اون متعلق دعا و بقای بر اون متعلق دعا رو ما از خدا خواستاری، اینجا هم دعا مستحبه. پس دعا هم مستحب است برای متعلقی که مفقود است و ما از خدا طلب میکنیم که او را برای ما موجود کند، هم مستحب است برای امری که موجود است و ما از خدا طلب میکنیم که ما را بر اون امر موجود ثابت بدارد. صراط مستقیم این چنینه، صراط مستقیم برای ما ثابته، یعنی ما بالاخره این دین رو پذیرفتیم که داریم الان نماز میخونیم. بنابراین این دین برای ما حادثه. ما از خدا طلب حدوث نمی کنیم، طلب ثبات می کنیم. اهدنا الصراط المستقیم یعنی ما رو بر این دین باقی بدار. خب معلوم میشه که دعا برای ثبات آن چرا که داریم نیز مستحب است. نه تنها دعا برای به دست آوردن امر مفقود مستحبه، بلکه برای به دست برای نگه داشتن امر موجود نیز مستحب. باید نه، ولی بعضی ها معتقدن که به قصد، همه معتقدن که این سوره رو به قصد سوره باید خوند، اما بعضی میگن جز قصد سوره قصد دیگر نکن، یعنی قصد انشا نکن، بگو دارم سوره هم میخونم. بعضی ها اجازه دارن، اکثرا اینطورن، اجازه دارن که سوره هم بخون در ضمن انشا هم میتونی بکنی. خلاخره وقتی من میگم اهدنا الصراط المستقیم فقط میخوام سوره بخونم یا در ذهن از خدا دارم طلبم میکنم. وقتی میگم الحمدلله رب العالمین واقعا دارم تمجید میکنم خدا رو، درست سوره میخونم ولی تمجیدم دارم میکنم. بعضی اجازه میدن که سوره رو بخون، قصد خوندن سوره داشته باش، قصد انشام داشته باش، اشکال نداره، ولی بعضی قصد انشام اجازه نداره، خصوصا فقط با قصد سوره بخونم. این اختلافی هست، نوعا میگن قصد سوره قصد انشا اشکال نداره و ظاهرا هم همینطوره. بالاخره ما این سوره که میخونیم معناش که اراده میکنیم، معناش اراده بشه هم قصد انشا میشه، صرف خوندن سوره نیست، کلمه کلمه که ما میخونیم معنا رو اراده میکنیم و میبینیم که توجه به معنا داریم. وقتی میگم اهدنا الصراط المستقیم واقعا طلب دارم میکنم، نه فقط دارم سوره میخونم، طلبم دارم میکنم. پس قصد انشا ظاهرا معنی نداره، بعضی هم معتقدن که قصد انشا معنی داره. مثل دین این مثل دین مثال برای امره، حتی لثبات الامر الذی علی، ثبات امری که این مکلف و این دعا کننده در اون امر هست. اون امر چیست؟ مثل دین. و عدم تغییری اثر بر ثباته، حتی لثبات الامر و عدم تغییری. ثبات و عدم تغییر فرق داره. ثبات اینه که زائل نشه، عدم تغییر اینه که عوض نشه، چون زائل شدن با عوض شدن فرق داره. یه وقت دین عوض زائل میشه، هیچ هم جاش نمیاد، اگر میشه بیدین. یه وقت نه، دین تغییر میکنه، دین اسلام میره جاش، دین مسیحیت میاد. ما از خدا میخواییم که هم ثبات باشد هم عدم تغییر باشد، یعنی هم اصل دین برامون باشه هم اون دین اسلام باشه، تغییر نکنه، دین مسیحیت نشه. این عدم تغییری اشاره داره به این که ما جز مغضوبان علیهم که یهودن و ضالین که نصاران قرار نگیریم، یعنی دینو تبدیل نکنیم. پس اهدنا الصراط المستقیم دینو بر ما باقی بدار، زائلش نکنیم. بعد صراط الذین انعمت تا آخر، یعنی دین اسلام رو ما بده، دین یهود که مغضوبان علیهم هستن و دین نصارا که ضالین هم به ما نده، یعنی تحریف در دین هم برامون درست نشه. و عدم تغییر جی و حصول عطر بر تغییر، لذا عدم بر سرش در میاد، یعنی و عدم حصول دین المغضوب علیهم که دین یهوده و دین الذین هم ضالون که دین نصارا. البته این اشاره داره به یک تفسیر، چون در تفسیر این قسمت اخیر آیه، قسمت اخیر سوره هم بعضی ها اینطور گفتن مراد از مغضوبان علیهم یهود و مراد از ظالم نصارا است. این یه تفسیره، ولی یه تفسیر دیگه داریم که مغضوبان علیهم و ظالم عامن، هر دوشون هم شامل یهود و نصارا و دیگران میشوند، اختصاص نداره. ولی در یه تفسیر مغضوبان علیهم اختصاص داده شده به یهود، ظالم اختصاص داده شده به نصارا. ایشون داره به اون تفسیر اشاره میکنه، به اون تفسیر خاص اشاره میکنه. خب فیکونو، این فیکونو تفریع بر عدم تغییر نیست، تفریع فیدل على مشروعیت دعا بل استحبابهی مطلقا، تفریع بر این مطلقاست، تفریع بر این که حتی ثبات را هم ما از خدا میخواییم، نه تنها حدوث از خدا میخواییم، ثبات هم از خدا میخواییم. از اینجا میفهمیم که ما هیچ کاره ایم، نه ما، بقیه هیچ کاره، هم برای حدوث متعلق دعا هم برای بقای متعلق دعا محتاج خدا و توفیق خدا هستیم. اینو که فهمیدیم منقطع الالله میشه، از کل ماسبا میبریم، میفهمیم که ماسبا برای ما کاری میتونن انجام بدن، نه متعلق دعا رو میتونن حادث کنن، نه متعلق دعای حادثه رو میتونن ثبات بدن. بنابراین از اونها منصرف میشیم و منقطع الاله میشیم. سیکون و این آیه اهدن صراط المستقیم تا آخر سوره یکون و تحریزن و ترغیبن الالانقطاع الالله و طلب توفیق منه فی الامور کلا. اینا توضیح نمیخواد دیگه، توضیح دادم از خارج، ترجمه نمیخواد. و اعتقاد عطفه بر انقطاع، ترغیبیست به این که منقطع الالله شدیم، و دوم طلب کنیم توفیق رو منه فی الامور کلها، سوم معتقد بشویم که انه لا یسیر الانسان من عند نفسه مقبولا، لا یسیر مقبولا، انسان من عند نفسه و به عملهی یعنی به کمک عملش مقبول نمی شود من دون توفیق الله و هدایته الله. اگر توفیق خدا و هدایت خدا نسبت به اون انسان تعلق بگیرد مقبول است، اما اگر بخواهد بدون توفیق الله و بدون هدایت الله وارد عمل شود، نه خودش نه عملش، هیچ کدوم مقبول نیست. این مقبولا خبر لایسیر قرار گرفته، در حالی که اسم لایسیر انسان، یعنی خود انسان مقبول نیست، نه تنها عملش، خودش هم مقبول نیست، یعنی مورد رضایت نیست، یعنی انسان کامل نیست، انسان است که حقیقت رو نیافته و لذا دنبال غیر خدا رفته. اگر انسان حقیقت رو بیابد و واقعا انسان شود، دنبال ماسر الله میره، دنبال خدا. تو انسانیت یعنی عاقلیت، عاقلیت یعنی فهم واقع اونچنان که هست. در واقع نگاه کنی جز خدا هیچ که قدرت نداره. پس اگر انسان عاقل باشد و به واقع اعتماد کند، جز به خدا اعتماد نخواهد کرد. بنابراین اگر این از نفس خودش و به عمل خودش متکی شود، به نفس خودش و به عمل خودش متکی شود، معلوم میشه که این انسان انسان کامل نیست، انسانی نیست که به واقعیت رسیده باشه، پس خود این انسان مقبول نیست. یعنی معلوم میشه هنوز به درجه انسانیت نرسیده، هنوز مورد رضایت باقی نشد. مقبول ولی لا یکونو لا یسیر الانسان مقبولا اندهو، یعنی اندالله تعالی، بل مسلمن ایزن، نه مقبول واقع نمیشه، مسلمان هم نیست، مقبول شدن فوق اسم مسلمان شدن. خیلی مسلمان هستن مورد رضایت هم نیست، این خدا ازش رضایتی نداره. اما اگه مقبول شدن مسلمانی هستن که مورد رضایت هم هستن، این خدا قبولشون داره. حالا برای قبول داشتن خوبه که اشاره کنم به این که خدا بهشون میگه استنعت کل نفسی، همونی که به حضرت موسی فرمود استنعت کل نفسی، تو رو برای خودم انتخاب کردم. این علامت مقبولیت. خب میبینید که این مقبولیت خیلی سخته. انسانی که منقطع الالله بشه بهش خطاب میشه استنعت کل نفسی، اون میشه مقبول. خب مسلمان بودن دون اینه، این خیلی مقام بالایی. لذات ایشون ترقی میکنه، میگه نه تنها مقبول نیست، مسلمان هم نیست. چرا؟ چون مسلمان یعنی موحد، یعنی غیر مشرک. کسی که به خدا اعتماد کند، به غیر خدا اعتماد کنه میشه مشرک. کسی که به غیر خدا اعتماد کنه میشه کافر. اگر بخواد مسلمان باشه باید موحد باشه، لااقل اسلام توحیده. موحد بودن یعنی اعتماد به غیر خدا نکردن. پس اگر کسی انقطاع الالله پیدا نکنه، مقبول که نیست، بماند مسلمان هم نیست. عبارت خیلی دقیق بوده، در این کوتاهی خیلی مطلب داشت. خب تمام شد، سوره حمد اینجا تمام شد. ما آیه آیه سوره حمد رو توضیح داریم، تفسیر کردیم و سعیان کردیم تفسیر اونطوری باشه که با تفسیر آیت الاحکامی سازگار باشه. یعنی از این آیات حکم تکلیفی استخراج کردیم، گفتیم اون آیه دلالت میکنه بر روشان چی، اون دلالت میکنه بر مشروعیت چی، بالاخره یا اون دلالت میکنه بر وجوب چی. همش بحث از مشروعیت و وجوب و استباب هم سازگاری داشتیم که اینا احکام هست. پس آیات رو تفسیر احکامی کردیم و جز این سوره را مطرح کردیم و تفسیر کردیم. حالا میخوام یه توجهی به کل سوره من حیث کلیتش، من حیث مجموعیتش داشته باشیم. و از این مجموع این سوره استفاده ببریم. از جزءش استفاده بردیم، حالا میخوام از کلش استفاده ببریم. کلش رو دقت کنید، با بسم الله شروع شده، با تمجید خدا ادامه پیدا کرده، بعد با ثناء خدا پیش رفته و آخر سر با توسل به عبادت تمام شده. کل این سوره به ما اینطور یاد میده، اگر خواستی چیزی از خدا بخواهید همینطور نگید خدای اینو به ما بده، اول بسم الله بگید، بعد خدا رو تمجید کنید، تحمید کنید، ثنا و ستایش کنید، بعد عبادت کنید، یا سجده یا دو رکعت نماز، بالاخره یه عبادتی بکنید، متوسل بشید به عبادت، بعدن مطلوبتون رو فرق کنید، وقت نتیجه میشه. ابن سینا که حالا جز متدینین به حساب نمیاد، خودش در خاطراتش می‌نویسه هر وقت توی مطلبی گیر می‌کردم می‌رفتم توی مسجد جامع دو رکعت نماز می‌خوندم، دعا می‌کردم مطلب برام حل می‌شد. یعنی همینطوری دعا نمی‌کرده، می‌رفت توی مسجد جامع دو رکعت نماز می‌خوند و دعا می‌کرد. پس دعا شرایط داره، دعا آداب داره. آدابش این سوره به ما یاد داده که اول بسم الله بگید، بعد تمجید کنید، ثنا خدا بگید، بعدم عبادت کنید، به توسط و به توسل به عبادت دعا رو مطرح کنید و خدا جوابش رو میده. حتی در بعضی نقل ها داریم، ولی شاید روایت نمیدونم روایت هست یا نه، که اگر میخواد دعا کنید صلوات بفرستید بعدن دعا کنید. نوعا چند تا صلوات آدم میفرستید دعا میکنید اینو مستجاب. من خودم بارها شده که مطلبی رو متوجه نشدم، هر چی تلاش کردم نفهمیدم، آخر بزنم خطور کرده صلوات بفرستم بفهمم، یا صلوات فرستادم بدون دعا کردن فهمیدم، یا بعد از خدا درخواست کردم فهمیدم. نوعا این اتفاق افتاده، مواردی استثناء شده که دیگه خدا صلاح نمیدونه صرف دیگری، ولی نوعا با همین صلوات و با همین نماز و با همین کارها بالاخره تونستیم مطلوب اون از خدا بگیر. پس دعا کردن ادب داره، آدابش رو این سوره به ما تعلیم میده. ثم اعلم ای زن، یعنی حالا که دانستی اون توضیحاتی رو که ما برای این سوره دادیم، ای زن علاوه بر این بدان که کل این سوره هم آداب دعا کردن رو تعلیم میدهد. بدان که فی نظم سوره دلالت ماست، یه نوع دلالتی بر طریق تعلیم دعا، یعنی راه تعلیم دعا رو، یعنی راه دعا رو این به ما تعلیم میده. ظاهراً اضافه طریق رو به تعلیم باید اضافه بیانیه بگیریم، طریق دعا و تعلیم دعا، نه طریق تعلیم، طریق خود دعا. اضافه رو بیانیه بگیریم مشکل حل میشه. و آیه سوره دلالت بر طریق دعا میکند یا بر تعلیم دعا میکند، نه دلالت بر طریق تعلیم کند که چگونه تعلیم بده دعا رو، بلکه چگونه دعا کن. البته طریق تعلیم هم ممکنه باشه که چگونه تعلیم بده به دیگران، همونطور که این سوره به تو تعلیم داد تو هم به دیگران تعلیم بده. اگه اینطور هم معنی کنیم احتیاجی نیست که اضافه طریق رو به تعلیم اضافه بیانیه بگیریم. یعنی آیه به تو تعلیم داد دعا رو و طریق تعلیم هم به تو یاد داد که اگه خواستی به دیگران یاد بدی چجوری یاد بدی. طریق چی بود؟ و هوه کونه، یعنی کون و دعا. دعا باید بعد از این امور باشه، بعد تسمیه، بعد تحمید، بعد سنا، بعد توسل به عبادت، اینا باید باشه. چنانچه متعارف الان این چنینه، معلوم شد از زمان محقق غزالی اینطوری دعا میکنه، نه اونطور که الان ما دعا میکنه. یعنی با آدابی که این سوره تفهیم کرده دعا میکنه. و برده به روایه، روایت هم همینطور گفته که اول میخوای دعا کنی باید شرایطی رو بگذاریم، همینطور از راه وارد بشه و یه دعا بکنی، این حالا ممکنه اجابت بشه ولی ادب دعا رعایت بشه. و ایزن یعنی وعلم ایزن، همونطور که مطالب قبل فرمیدی، این هم بدان که من در تفاسیر نیافتم که کسی سوره حمد به این نحو تفسیر کرده باشه که من تفسیر کردم، یعنی برداشت احکام از این سوره بکند نداشتیم همچین چیزی رو. در تفسیرهای ما راجع بکنید، برداشت های از این سوره شده، برداشت های خیلی مترفی هم شده، ولی برداشت احکامی نشده. ما از این سوره برداشت احکامی کردیم، یعنی ازش وجوب و رجحان و مشروعیت و امثال ذلك استخراج کردیم. اینو من ندیدم کسی در تفاسیر مطرح کرده باشه. بله، مطالبی که از روی اون مطالب می شود این تفسیر مرا استخراج شد تو تفاسیر هست. منشأ این مطالبی که من گفتم در تفسیر است، ولی خود این مطالب نیست. شاید علما به خاطر این که این مطالب واضح بوده بیانش نکردن. ببینید ادب مرحوم حضرت اردبیلی میگه نمیگه شاید به ذهنشون نرسیده و بیان نکرده و به ذهن من تنها رسیده، میگه شاید دیدن واضحه و نخواستن بحثش کنن. اینطوری داره بحث. ایزن اینی ما رای تو نیبه علم ایزن اینی ما رای تو احدی رو که یه تبد جه ها الى استنباط حاضر الاحکام رو بند فاتحه، که احکام رو از فاتحه استنباط کنه. مطالبی در تفسیر گفتن ولی استنباط احکام نشد. نه ارزه کرو در تفسیر این سوره فاتحه ما یمکن الاستنباط منه، این احکام رو میشه ازش استنباط کرد، ولی خود احکام رو استنباط نکردن و تصریح به احکام نکردن. و چنده هم ترکو این استنباط رو یا این احکام رو لظهور یا به خاطر ظهور ترک کردن او لوجود ها فی غیر سوره هم، چون در غیر سوره هم این احکام رو از آیاتی دیگر استخراج کردن، نیازی ندیدن که این احکام رو از همدم استخراج کنن. شاید به این جهت بوده. الله یعلم، این هم توجه کنید ایشون الله یعلم میگه، الله اعلم نمیگه، حواسش جمعه. چون الله اعلم که صیغه افعال تفضیل معناش اینه که خدا داناتره، مفهومش اینه که ما میدونیم ولی خدا بهتر میدونه. اما الله یعلم این خدا میدونه ما نمیدونیم. این الله یعلم رساتر از الله اعلم. الله اعلم یه خورده توش بیعددیه که خدا از ما داناتره، یعنی ما یه چیزی میدونیم ولی خدا از ما بهتر میدونه. این خیلی ادب نیست. ادب اینه که بگیم خدا میدونه یعنی ما نمیدونیم. خب ما به اینجا رسیدیم که باید خدا رو عبادت کرد. حالا عبادت به هر معنا که هست، شاید دعا هم قسمی از اقسام عبادت باشه. بالاخره ما از این از این سوره استنباط کردیم وجوب عبادت رو. عبادت مشروط به ایمانه. اگه کسی ایمان نداشته باشه خدا رو عبادت نمی کنه. پس خوبه که ما بعد از پایان گرفتن تفسیر هم به بیان ایمان بپردازیم. ایمانی که شرط عبادت هست چیست؟ تا حالا خود اون مشروط رو که عبادت بود توضیح دادیم، حکمش رو بیان کردیم، حالا میخوام شرط رو که ایمان توضیح بدیم. وارد بحث در ایمان باشه. بعد در ایمان میبینه که بالاخره رکن از ارکان ایمان اعتقاد به ولایته. وقت وارد بحث در ولایت و اثبات ولایت و بلافاصل از تعنی باشه. این دوتا بحث در پیش هست و مناسبت ورود مرحوم محقق در این دو بحث هم همین اشاره کردن. چون بحث در عبادت کرد و عبادت هم مشروط به ایمانه، خواست درباره ایمان بحث کنه. وقتی درباره ایمان بحث میکنه یکی از اجزای ایمان اعتقاد به ولایت، ناچار میشه که اون جزء هم بحث کنه. البته اجزای دیگر هم داره، منتها چون این جزء مخالف دارد، یعنی ولایت، بحث اعتقاد ولایت مخالف دارد، سعی میکنه اونو مطرح کنه. و الا اجزای دیگر هم از نبوت هم از اجزای ایمانه، توحید هم از اجزای ایمانه، ولی در این دوتا بحث نمیکنه. چرا؟ چون تقریبا مخالفی نداره، در بین مسلمین مخالفی نداره، توحید و نبوت همه قبول دارن، در ولایت اختلاف هست. هرچند توحیدی که قبول دارن ممکنه توحید درستی نباشه، یه جوری با شرک همراه بشه، ولی بالاخره مدعی قبول توحید هستن. چون مدعیان دیگه ما باشون بحث نمی کنیم، بحث رو با کسانی می کنیم که ولایت رو قبول ندارن و انکار ولایت رو اظهار می کنن. ولما توقفت صحت العباده علی الایمان اشرت الی بعض الایاتی که تتعلق به یعنی به ایمان مربوط به ایمان. من ها اولای که علا هدن من رب بهم و اولای که همون نفلهون. این آیه آیه است که دلالت میکند بر ایمان. چطور دلالت بر ایمان میکنه؟ ایشون یعنی مرحوم محقق اول اعراب این آیه رو بیان میکنه که ربطی به دلالتش نداره، دخیل هست ولی دلالت نیست، اعراب رو بیان میکنه. اعراب این مبتداست، اون خبره، این نمیدن ضمیر فصله، از این چیز که اینا دخالت در دلالت داره ولی اینطور نیست که خود دلالت باشه. بعد لغت این آیه رو معنا میکنه، چند تا لغت داره، لغت رو معنا که اینم دخالت در دلالت داره ولی سریع خود دلالت میشه. بعد در مرتبه سوم آیه رو معنا میکنه، در مرتبه چهارم دلالت آیه بر ایمان رو ذکر کنه. که توجه کنید سه تا بحثی که در اینجا مطرح میشه حالت مقدمی داره، بحث چهارم دیگه ذیل مقدم است که بحث دلالت آیه بر ایمان. بنابراین این بحثی که ما در این آیه شروع میکنیم یه بحث مفصلی است که به چهار تا بحث تقسیم میشه. از این چهار تا یکیش غرض اصلی ماست، بقیه غرض مقدمی ماست. اولئک علی هدی من ربهم و اولئک هم المفلحون. هی از ضمیر هی رو توجه کنید، هی اشاره به اولئک داره. این اولئک که علی هدی من ربهم هستن و هم المفلحون کیا هستن؟ هیه یعنی این کلمه اولایکه که اسم اشاره است، اشاره دارد به متقین، اولایکه اشاره به متقین و هیه اشاره تون در متقین. هیه یعنی کلمه اولایکه، کلمه اولایکه اشاره به متقین دارد. متقین کیا هستن؟ متقین همون هایی هستن که در آیات قبل از اولایکه علی هدی من ربهم مطرح شده بودن، یعنی الذین یؤمنون بالغیب یقومون الصلاة. و ما اضافه میکنیم با استمداد از بعضی آیات دیگر که ویؤتون الزکات، ویؤتون الزکات جزو این آیه نیست، با استمداد از آیات دیگر اضافه میکنیم. بعدم و من ما رزقناهم ینفقون، یؤمنون بالغیب یک، یقیمون الصلاة دو، ویؤتون الزکات سه، و من ما رزقناهم ینفقون چهار. اینا شرط تقوی است. خب این آیه روشنه، از یادم چهار تا بحث در این آیه داریم. بحث اول در اعرابشه، اما اعرابها فظاهرون، با اینکه ظاهره بازم ما وارد بحث میشیم. فإن اولئک مبتداست، علی هدی خبره و متعلق به محذوفه، اولئک کائنون و ثابتون علی هدی، که این علی هدی متعلق به اون کائنون مقدر یا ثابتون مقدره. وقت اون جمله که کائنون علی هدی باشه خبر اولایکه است، اولایکه مبتداست و علی هدی متعلق به مقدر است، که این علی هدی با اون مقدر مجموعا خبره، یعنی خبر این مبتدا است. ضمیر خبره برمیگرده مبتدا، اگه خبرها میگه برمیگرده به اولایکه، اولایکه رو مؤنث گرفتیم دیگه. قبلا گفتیم هیه اشاره به المتقین و ضمیر مؤنث برگردوندیم، اینجا داریم ضمیر مذکر برمیگردونیم. اینجا مذکر برمیگردونیم به اعتبار مبتدا بودن، گفتیم اولایکه مبتدا است و علی هدی خبره یعنی خبر مبتدا. و من ربهم صفت هداست و این صفت متعلق به محذوفه، یعنی هدایی که کائن من ربهمه یا هدایی که افاضه شده من ربهم. بالاخره یه متعلقی باید تقدیم داره و من ربهم متعلق است به مقدر، که این من ربهم با اون مقدر همه با هم صفت خدا. و همچنین، یعنی همچنین مبتداست و همچنین است اولائکه دوم، این هم مبتداست و المفلحون خبرشه. همی که به این وسط آمده ضمیر فصله، که لا محل له من الاعراب عند البعث. بعضی گفتن اعراب نداره، بعضی گفتن نه، خود همین ضمیر فصل مبتداست، ما بعدش خبره، اون وقت این مبتدا و خبر یه جمله درست میکنن که خبر میشوند برای اولایکه. اولایکه میشه مبتدا، بنابر یک تفسیر مفلحون میشه خبر و هم اینجا محلی از اعراب نداره. بنابر یک تفسیر اولایکه مبتداست، خبرش مفلحون نیست، خبرش هم المفلحونه، که هم مبتداست، مفلحون خبر، مجموعه این جمله مبتدا خبر، خبرم خبر است برای اولایکه. پس در این آیه و امثال آیه دو تا احتمال هست، یکی این که دو طرف ضمیر فصل مبتدا و خبر باشد و خود ضمیر فصل محلی از اعراب نداشته باشه. دوم این که یک طرف ضمیر فصل مبتدا باشد، طرف دیگر ضمیر فصل خبر برای ضمیر فصل باشد، وقت ضمیر فصل با اون خبر مجموعا خبر بر اون مبتدا باشد. و هم ضمیر فصل است که لا محل له من الاعراب عند الوصل، و همین ضمیر همین هم مبتداست و ما بعدش خبر است و جمله هم مفلحون خبر اولاش است عند الاخرین، یعنی عند بعد آخرین. پس عند بعد هم ضمیر فصل در نزد بعد دیگه ضمیر فصل نیست، بلکه مبتدای دومه، چون مفلحون خبرشه و مجموع مبتدای دوم و خبر خبران به مبتدای اول. این دو تا احتمال در مورد اولاش هم مفلحون داده شد. چرا اولایکه انتخاب شد؟ چرا اولایکه رو انتخاب شد؟ آیه داشت الف لام میم دال کل کتاب لا ریب فیه هدن للمتقین، متقین رو ذکر. اولایکه اشاره به متقین میکنه. الان سوال اینه که چرا در این آیه بعدی که اولایکه علی هدن من ربهم باشه اسم اشاره آورد متقین؟ نفرمود ول متقین علی هدن من ربه، فرمود اولایکه علی هدن من ربه. چرا اختیار شد اولایکه؟ این وقتیر اولایکه، یعنی وقتیر اولایکه دون اسم ظاهر، اسم اشاره انتخاب شد، اسم ظاهر انتخاب نشد. چرا؟ چون اگر اسم، چون اسم اشاره که انتخاب کرد اشاره دارد به همون متقین، همون متقینی که اول گفته شده و بعد اوصافشون آورده شده، یومنون بالغیب یقیمون الصلاة و مما رزقناهم ينفقون، یعنی مؤمن متقین خاص، اشاره داره به متقین خاص. اگر میگفت والمتقین علی هدن من ربهم مطلق بود، خاص بفهمونه همون متقینی که من گفتم علی هدن من ربهم هستن، نه مطلق متقین، لذا اولایکه بود. پس اسم اشاره انتخاب شد تا اشاره کند به متقینی که با صفات مذکور همراه شدن. الان چون نمیخواست دو مرتبه صفاتشون رو مجدد ذکر کنه اولایکه گفته، با آوردن اولایکه هم به موصوف اشاره شده هم به اوصاف. اما اگر متقین تنها رو میآورد فقط به موصوف اشاره میشد، به اوصاف اشاره نمیشد. و اگر میخواست اوصاف ذکر کنه کلام طولانی میشد. پس برای اینکه کلام طولانی نشه و اوصاف هم محذوف نشن اسم اشاره آورد، بنابراین اختیار شد اسم اشاره به این جهت و تکرار شد لتأکید. دقت کنید دو تا مطلب این که گفته میشه، هم اختیار هم کره. اختیار به این جهت بود که عرض کردم تکرارم به خاطر مبالغه بود. وقتیر اولایکه و کره لتأکید و تصریح و المبالغه، تا اینجا داره تکرار رو بیان میکنه. فی کون الفلاح للمتقین الموصوفین به صفات المذکوره، اینجا داره اختیره رو بیان میکنه. دقت میکنید در عبارت هر دو رو ایشون داره توضیح میده، همچرا انتخاب شد همچرا تکرار شد. منتها وقتی داره توضیح میده اول تکرار جهت سبب تکرار رو بیان میکنه، بعدا سبب اختیار رو بیان میکنه. چرا تکرار شد؟ به ترکیب و تصریح و مبالغه. چرا اختیار شد؟ چون خاص فلاح رو برای متقین موصوفین ثابت کنند نه برای مطلق متقین. حالا چرا اول کرره رو توضیح داد بعد اختیره رو توضیح داد؟ با این که در ذهن اول اختیره رو گفت بعد کرره رو گفت، چرا اینطور کرد؟ چون دقتتون خیلی عبارت دقیق شده، میگه میخواد بگه که تأکید و تصریح و مبالغه خالی نیست. تأکید و تصریح و مبالغه در این است که متقین موصوفین این حالت رو دارن، یعنی نه تنها داره اصل متقین رو تکرار میکنه بلکه تأکید میکنه، بلکه در این که فلاح منحصر به چنین متقینی داره تأکید میکنه. هم تأکید در ذکر، هم تأکید برای اینه که ثابت کنه متقینی که موصوفن دارای هدایت هست، یعنی میخواد حکم رو با تأکید بیان کنه، نه فقط اولایکه رو تکرار کنه که تأکیدی صورت بگیره. میخواد تأکید حکم بیان بشه نه فقط تأکید بشه. رضایشون گفت تکرار کرد و انتخاب کرد و تکرار کرد تا تأکید کند در این که فلاح للمتقین به متقین موصوفینه، که حکم این است که صلاح ثابت است برای متقین، خواست این حکم ثابت شده رو تأکید کند که حتما بدانید این حکم ثابت شده برای متقین چنینی ثابت است، المتقینی که موصوفن به صفات مذکوره. پس تکرار اولا که برای تأکید بود، آوردن هم برای چیه؟ آوردن هم در فرضی که ضمیر فصل باشه برای چیه؟ می‌فرماید برای افاده حصره. پس تکرار اولاکه برای افاده تأکید بود، کما اینکه آوردن هم برای افاده حصره، کما اینکه فصل یعنی ضمیر فصل، یدلو علیه یعنی یدلو بر این تأکید، ما افادت هل هست، علاوه بر این افاده حصرم میکنه. پس فصل یعنی ضمیر فصل، یدلو علیه یعنی یدلو بر این تأکید، ما افادت این فصل حصر را، و کذا یعنی و کذا افادت حصر از طریق تعریف خبر. خوندیم که ضمیر فصل تنها دلالت بر حصر نمی کنه، فصل با تعریف خبر دوتایی دلالت بر حصر می کنند. یعنی اگر ضمیر فصل آوردیم، خبر را معرف به لام قرار دادیم، از جمله حصر استفاده میشه. و اینجا هم همینطوره، هم هم آورده هم مفلحون رو معرف کرده به الف لام، هم تعریف خبر داریم هم ضمیر فصل داریم، حصر با این دوتا حاصل می شود. کما اینکه فصل یعنی ضمیر فصل، یدل علیه یعنی دلالت می کند بر این تأکید، ما افادت هل هست، در حالی که این فصل افاده هست می کند، و کذا افاده هست می کند تعریف خبر. کلمه هر چیزم جدا جدا افاده هست نمی کند، دوتا با هم افاده هست می کند. یعنی ضمیر فصل با تعریف خبر دوتایی افاده هست. البته گاهی از اوقات هم ضمیر فصل رو حذف میکنیم، تعریف خبر تنها دلالت بر حذف میکنیم. منتها اونجا یه مشکل دیگه پیش میاد که تعریف خبر، خبر معرفه، گاهی با صفت اشتباه میشه. فصل رو که آوردیم فاصله میندازه بین خبر و صفت و مانع این اشتباه میشه. اما هست در هر صورت از این تعریف خبر استفاده میشه، چه ضمیر فصل باشه چه نباشه. اگر ضمیر فصل نبود مشکل دیگه درست میشه. بنابراین با این بیانی که کردم معلوم شد که کلام مرحوم اردبیلی احتیاج به توجیه نداره، و کذا تعریف خبر یعنی تعریف خبر هم مستقلا دلالت بر حس میکنه. و من اول توضیح اینطوری دادم که تعریف خبر به زمینه یا ضمیر فصل دلالت بر حس میکنه، بعد خواستم توضیح رو تکمیل کنم، عرض کردم که تعریف خبر به تنهایی هم دلالت بر حس میکنه، منتها اون فصل که میاریم مانع اشتباه میشه. اگر فصل رو نیاریم حس استفاده میشه، ولی احتمال اشتباه هم هست. پس عبارت مرحوم اردبیلی احتیاج به توجیه نداره، همین عبارت خودشون کامله. سه تا مطلب دیگه در مورد این آیه باقی مونده که نمیتونیم وارد شوشیم، یکی لغتی، یکی معنایی، یکی دلالت. اینا رو این شالا میجاییم در دلالت. الحمدلله.